سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
یکی از نخستین منابع تاریخی در فقه سیاسی اسلامی کتاب الاحکام السلطانیه از ابوالحسن علی ابن محمد ماوردی متوفای سال 450 هجری قمری می باشد که در آخرین بخش این کتاب معروف خود تحت عنوان نظام حسبه از مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در نظام حکومتداری اسلامی بحث نموده است. ماوردی به نقش محتسبین و یا ماموران امر به معروف در برخی از امور اجتماع که بعضاً ویژه حق الله و برخی حقوق مردم و بعضاً از امور مشترک میان هر دو می باشد پرداخته است. در این کتاب جلوگیری از غبن در معاملات، تنظیم امور بازار مانند گرانفروشی، احتکار، تنظیم اوزان و مقیاسها، امر به مسائل معروف دینی و نهی از منکرات از امور محسوب می شدند که محتسبین می توانستند در آن مداخله نمایند. بسیاری از این مسائل و وظایف در جوامع مدرن امروزی در چوکات لوایح و مقررات و وظایف نهادهای حقوقی و تنفیذ قانون و نیز قوانین ماهوی و شکلی جابجا شده اند که نیاز به مداخله نهادها و افراد بیرونی را تحت هیچ عنوانی نمی نماید. قبل از طالبان تنها عربستان سعودی، نایجیریا، مالیزیا و یکی از ایالت‌های اندونزیا دارای نهادی مانند امر به معروف طالبان بودند و در باقی 50 کشور اسلامی جهان در این مورد نهاد و قانون مشخص ایجاد نشده است. طالبان به سلسله وضع محدودیت‌های دوامدار بر آزادی‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم افغانستان به ویژه بانوان و زنان در 3 سال گذشته اخیراً دستورنامه ای را به نام قانون امر به معروف و نهی از منکر به نشر رسانیدند. این دستورنامه بعد از نشر آن در مرکز توجه و بحث نهادهای اکادمیک، مدافعان حقوق بشر، رسانه ها، سازمان های حقوق بشری و کشورهای جهان قرار گرفته است. کارشناسان به این باورند که تنفیذ این دستورنامه در تقابل آشکار با اسناد و ارزش های واقعی اسلام، کلتور و عنعنات افغانستان و حقوق بشر بین المللی قرار داشته، فضای زندگی اجتماعی را برای همه مردم به ویژه بانوان و زنان در افغانستان به شدت محدود ساخته و باعث انزوای بیشتر افغانستان و عقبگرد تاریخی در روند مشارکت زنان و بانوان در جامعه می گردد. در این بحث قرار است به محتویات و پیامدهای این دستورنامه برای مردم افغانستان به ویژه بانوان و زنان پرداخته شود. مهمانان حاضر در این برنامه محترمه نجلا راحل، حقوقدان و مدافع حقوق زنان، محترم محمد قاسم رحمانی، حقوقدان و محترم عبدالمؤمن ضیاء بدخش، آگاه علوم اسلامی و حقوقی می باشند که آنها را خوش آمدید می گویم. نخستین سوالی را که در بحث می خواهم مطرح نمایم این است که کدام آزادی های توسط این قانون محدود شدند که دلایل قاطع شرعی برای محدودسازی آنها وجود ندارد؟ می خواهم که سوال نخست را از جناب قاضی صاحب بدخش داشته باشیم و بعدا دوستان میتونن در تکمیل از او نکات و نظریات خود داشته باشن. جناب بدخش صاحب میربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب استاد بزرگوار، خدمت خانم راحل و همچنان خانم ناجیه و آقای قاسم رحمانی و همه شنونده های برنامه وزین شما. خب آنچه که طالبان به عنوان قانون امر به معروف و نهی از منکر اخیراً با توشیح ملا هیبت الله امیر المومنین امارت طالبان به دست نشر سپردن و خلاف همه موازین قانونگذاری که در هیچ قانونی در هیچ جای دنیا پاورقی وجود نمی داشته باشه، برای اینکه مراحل قانونگذاری مشخص است در نظام های مدرن و دموکراتیک که چه مراحل را یک قانون طی میکنه تا به عنوان یک قانونی بعد از مرحله تصویب و مرحله تصویب، مرحله توشیح و نشر در جریده رسمی او جایگاه قانون را میگیره و قابل انفاذ و تنفیذ میباشه. آنچه که به سوال شما ربط میگیره که کدام یک از محدودیت های وضع شده در این کتابچه ستمنامه طالبان بر زنان دقیقا با نص یا هم بگیم که متن صریح نص شرعی و نصوصی که بنیادین هست و مبنای حقوق اسلامی را شکل میده در تضاد هست؟ اولین چیزی که طالبان در اینجا پرداختن در مواد متعددی از این قانون به ویژه در ماده 3، ماده 13، 14 و 15 و 16 همونطور که رفتت تمامی موازینی که در شریعت اسلام و قرآن کریم به عنوان کتاب حیات بخش الهی همه دستورات زندگی را فراراه ما قرار داده، به ویژه در قسمت زنان و پوشش روی زنان و مسئله عورت بودن صدای زنان را مطرح کردن که فکر بکنم که اختلاف همه آنچه که در نص صریح قرآن وجود داره و دساتیر پیامبر وجود داره و همچنان عمل کردی پیامبر هم در همین جا دیده میشه. خب اینا نه تنهایی که با دستور قرآن در تضاد هستند، ائمه سلف هیچ یک از ائمه چهارگانه مکتب فقهی اهل سنت و هیچ یک از ائمه فقه جعفری آنچه را که غوغاسالاران طالب در مورد آشکار بودن چهره زن آشوب بپا می کنند یک دیدگاهی خیلی مرجوح و بی‌سندی را تقویت می کنند که هیچ مبنا و بنیادی بر مبنای حدیث شناسی در آن وجود نداره. با آنچه که در کلیه مسائل مربوط به زن برخورد می کنند یک ساختار روحی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی را به ویژه کشور افغانستان را به هدر می تن و نابود می کنند زیربناهای فرهنگی و ادبی کشور را. ببینیم در هر جامعه که حکم مرگ ادبی و علمی زنان را صادر بکنه جهالت و انحراف در ریشه و در تارپود او جامعه رسوب میکنه و اون جامعه را از بین میبره. نخستین چیزی که طالبان آمدن بحث حجاب را به عنوان پوششی روی زن مطرح کردن خلاف آیه قرآن کریم هست. اولی که ما بیریم به سوره نور، بیشترین آیاتی در ارتباط به زندگی اجتماعی و احکام تکلیفی متوجه زنان و مردان با تبیین بسیار آشکار در سوره نور پاره اجدی قرآن مطرح شده است که اونجایی که قرآن قبل از اینکه به زنان مورد خطاب قرار بگیره، قبل از اینکه زنان را خطاب بکنه، خداوند به مردان خطاب میکنه: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. در این آیه به صراحت قرآن دستور میده به مردان که چشمهایشان را زیر بگیرند و بپوشانند دیدشان را و از زنان و زنان را نبینند. آیه بعدی میگه که وقل للمؤمنات یغضضن. بعد از این که از بحث مردها فارغ میشود در ارتباط به مسئله ارزش اخلاقی که یک مرد قبل از زن مخاطب دستور الهی هست که خودش را باید از دیدن زنان نگه بداره و به سوی زنان نبینه، بعد مخاطب قرار میده قرآن زنان را که وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه که اونها هم نظرهایشان را بپوشانن. خب حالا آیه به تفصیل هست که همه اون موارد که زینتشان ظاهر نشوه. بیشترین دلیل را از این آیه قرآن میگیرن که گویا چهره عورت زنان شامل عورت یا حجاب هست، یا همچنان به سوره احزاب میروند که خداوند در آیه قرآن میفرماید به پیامبر دستور میده یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. پیامبر را خدا میگه که به زنان خود و به زنان مسلمان دستور بده تا جلباب که جمعش جلابیب هست اون را بر بالای یخنهای خود بیندازن یا بر بالای سینه های خود بیندازن. اولی که آیا در این سه آیه که بیشتر به بحث حجاب میپردازه آیا چهره زن و دستان زن در این شامل هست یا خیر؟ ما مردم افغانستان به عنوانی که اکثریت پیرو فقه حنفی هستند و پیرو فقه جعفری هستند، فکر میکنم که در همه این دو فقه بیشترین دلایل واضح و آشکاری برای این وجود داره که دست زن، پای زن و روی زن شامل حجاب نیست. چون جلباب را وقتی که ما از رهگذری لغوی میریم به بررسی میگیریم اطلاق میشود به یک چادر نمازی که او از بالای سینه انداخته میشود و شامل حتی در بسا از فقهای معاصر در اینجا میان استدلال میکنن که حتی موی زن و سر زن هم شامل عورت نمیتونه باشه. البته بحث فقهای معاصر را که اینها نمیپذیرن، چون استدلالی که فقهای قدیم میکنه میگه اگر خداوند میفرمود ولیضربن بخمورهن در آیه سوره نور ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، اگر پوشاندن روی به عنوان عورت مطرح بحث می بود خداوند این را واگذار نمی کرد به طالبان، اونجا باید می گفت ولیضربن بخمورهن علی وجوههن. وقتی که اونجا وجوه شامل نشده بناهن با جیوب یا هم همون پشت سینه و صدر که می اندازن بالای سینه و صدر شامل روی نمی شود و روی داخل این نیست. بحث اینی که این دیدگاه طالبان یک دیدگاه هست که تعدادی از فقها بحث فتنه را آورده اینجا استدلال میکنن که آنچه که پوشان حجاب فرض هست برای اینکه از عفت شرف و نجابت اخلاقی یک زن جلوگیری بکنه و آنچه که منجر می شود خدای نخواسته به بحث این که عفت خانم زیر سؤال برود خانم مسلمانی، بناهن برای دور کردن فتنه میگه روی زنان هم شامل حجاب یا هم همون پوشش یا عورت می باشه، که این یک دلیلی بسیار ناقص و در تضادی با روح شریعت وجود داره. برای این که در آیه اول سوره نور که من تلاوت کردم خداوند به مردان دستور می ته و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردان دستور بده که دیدشان را بپوشانند چشمهایشان را. اینجا اگر چهره زن قرار به اینی بود که زیر پوشش و حجاب قرار می گرفت، پس این مردان از چی باید چشمهایشان را بپوشانند؟ یک چیزی که داخل حجاب هست اصلا قابل دید نیست، نیازی به این نیست که خداوند دستور صادر بکند تا شما چشم بپوشین. از چیز خدا دستور میده چشم بپوشین که اون قابل دید باشه؟ نظر به این آیه قرآن کریم بناهن این شامل حجاب نیست و طالبان آمدن یک استدلال نادرستی کردن. دومی که طالبان این بحث را از مدارس دیوبندی پاکستانی الهام گرفتن، در حالی که من قبل از اینکه به فاکولته شریعت درس بخوانم در همین مدارس پاکستانی درس خواندم. همین علما و فقهایی که طالبان اونها را به عنوان نمادهای مقدس فکری خود میپندارند در مدارس دینی اینها و همچنان در مراکز علمی که شکل کهنتون و دانشگاه داره و اینها مدیریت میکنن و دیگر نهادها و مؤسساتی که در اختیار اونها هست، دختران خود اونها و همچنان زنان اونها شامل این پوششی که طالبان در افغانستان مطرح میکنن این گونه پوشش ندارن، دسته هایشان باز هست، پاهایشان باز هست، در موارد چهره هایشان باز هست. من به عنوان یک مثال زنده هم استاد میزنم اگر لطف بکنم یک دقیقه وقت شاید بگیرم. یک خانمی هست همین لحظه در بخش صحی اردوی پاکستان به نام جنرال سه ستاره نگار جوهر. جنرال نگار جوهر شما برین تحقیق بکنین، ای هست نواسه دختری شیخ محمد طاهر پنجپیری. شیخ محمد طاهر پدر شیخ طیب است، یکی از جریانهای مذهبی کلانی در پاکستان به نام اشاعت توحید و سنت، یک جریان بسیار کلان هست که اینها مدیریت میکنن، بیشتر نقششان هم در راستای تفسیر قرآن بیشتر کار میکنن. نواسه دختری اینها همین بالفعل که ما با شما صحبت میکنیم جنرال جوهر نگار جنرال چهار ستاره هست که نواسی دختری شیخ طاهر و خواهرزادی میجر عامر در استخبارات پاکستان مسئول دیسک افغانستان بوده می باشد. اینها نه تنها ای که حجاب نداره، حتی موهایشان باز هست و با لباس نظامی هم حضور پیدا میکنه. اگر قرار بر این باشد که پوشش که طالبان مطرح میکنن شامل حجاب و نصوص شرعی نسل سریع قرآن باشه، اونها چرا این کار را نمی کنند و طالبان آنچه را که الهام گرفتن نه در دوران پیامبر هست، نه در دوران صحابه هست و نه هم در دوران ائمه تابعین هست و در گذر زمان در هیچ یک از حکومت‌های خلفای عباسی اموی و عثمانی زنان به جرم این که چادر نمی پوشیدن هیچ گاهی توسط امر به معروف یا نظام حسبه مورد تهدید، تخویف و ارعاب قرار نگرفتن. وقتی که نگرفتن، نه نسل بر اون وارد هست و نه هم تاریخ گذشته اسلام این را میرسانه، یا چیزی که طالبان انجام میتن یک بحث مندرآوردی خودشان هست.
بسیار تشکر جناب مومن صاحب. واقعا شما به مبنای نسی موضوع که قرآن کریم بود اشاره بسیار دقیق داشتین و قاعده اساسی را هم بیان کردین که قانونگذاری هیچگاه ممکن نیست که به اقوال مرجوح صورت بگیره، باید همیشه به اقوال راجح و بر بنیاد دلایل راجح باشه. بسیار زیاد تشکر. ما یقین دارم که آنچه که شما فرمودین یک مبنای خوبه برای این بحث ما قرار خواهد داشت و شنونده های ما در بحث های آینده هم میتونن تبصره زیاده به این مورد داشته باشن. میپردازیم به یکی از سوال های دیگه که قرار است از دوستا داشته باشیم و امیدوار هستم از راحیل صاحب این سوال مطرح بکنیم که رویکرد طالبا با انفاذ این قانون و نشر این قانون با سایر کشورهای اسلامی چه تفاوت هایی داره و تبعات این دستور العمل طالبا بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردم افغانستان به ویژه زنان و بانوان چه خواهد بود؟ با خانم نجلا راحل بدهانی.
تشکر استاد محترم. من عرض سلام و احترام دارم به تمام مهمانایی که در برنامه امروز شما هستن و به تمام دوستایی که صدای ما را میشنوند. در این بحث بسیار مهم و مفیده که واقعا آمدن قانون امر و معروف تحت نام اسلام با در نظر داشت تمام خلاهایی که در او وجود داره و اصلا ما نمیتونیم که بالای اونمون مواد که اینا اسم قانون گذاشتن چی از لحاظ قانونی است و چی از لحاظ شرعی که آقای صاحب همچنان رو توضیح کردن ما نام قانون بگذاریم، نگرانی ها خیلی زیاد واقعا وجود داره. بسیار جای خوشی است که شما این چنین برنامه هایی تنظیم میکنین تا ما هم صحبت هایی داشته باشیم و بیننده های شنونده هایی که اینا میشنون اونا هم دقت بکنن، فکر بکنن، سوال های خدمت را بکنن تا بالاخره یک گفتمان باید به وجود بیاید که مردم بفهمند. چون متاسفانه اینا هم ما میفهمیم که افغانستان کشور اسلامی است که متاسفانه بنابرمی جنگ ها و بنابرمی دلایل فیلن ما را میبینیم مردم آگاهی کامل از اسلام ندارن، از شریعت ندارن و در ضمن از او زمینه سواد هم بر از او مساعد نبوده، خصوصا بر زنها در ادوار تاریخ یا در سالهای متمادی که جنگ در افغانستان بوده ما میبینیم که اینا دور بودن. بنابراین طالب هم با استفاده از اینمی که مردم آگاهی درست نداره به نام اسلام شدیدترین ضربات هم فکر میکنم که با آوردن چنین قوانین و فرمانهایی که اینا صادر میکنن بنانی بسایش ما خیلی کمک کننده است. تشکر از شما. من میخواهیم برم به سوالی که شما از ما کردین بر بگردم. اول در رابطه با این که تفاوت روی کرده طالبا با سایر کشورهای اسلامی چی است؟ ببینین شاید ایره همگی مبعی یعنی یقین دارن و باور دارن که تنها افغانستان کشور اسلامی نیست. ما کشورهای اسلامی دیگر داریم مثل ترکیه، مثل مالزیا، مثل اندونزیا یا مثلا سایر کشورهای دیگه که هستن، اما ما میبینیم که اونا اصلا زنا تا بلندترین مدارج تحصیلی درس میخوانن، اونا تمام آزادی های خود دارن. حتی ما در یک سفر که در 2016 در مالیزیا تحت عنوان جندر ما درس اونجا یک ترنینگ بود رفته بودیم، زنا مثل مردا در وقت نمازهایی که در مسجد ادا میشه اونا در مسجد نماز میخواندن و هیچ نوع قیودادی که فعلا طالبا به نام اسلام میکنن ما در اونجا ندیدیم و در هیچ سرزمین اسلامی فعلا حتی عربستان سعودی که خود از یاد اونا امو تیکدار اسلام میدارن ما میبینیم که اونجا هم زنا حتی شما دیدین که قوانین رانندگی بر از اونا آزاد شد. یعنی چون این شرایط که اینا از به بهانه دین به بهانه اسلام بر زنا وضع کردن در هیچ کشور اسلامی نیست. من فکر میکنم دلیل از این است که دو دلیل دارد. یکی که رویکرد داره که طالبا در این موارد استفاده میکنن، این رویکرد بسیار سختگیرانه است و اینا میرن اونمو احکام فقهی را که شما مثل که میبینین در پایین قانون پاورقی های عربی را که من فکر میکنم همین هیچ اصول قانونگذاری نیست و ما هیچ قانون را ندیدیم که در افغانستان خود قانون به زبان پشتو و دری به زبان های رسمی اما پانویس از او به زبان عربی در حال که مردم عربی را نمیفهمه و اگر این تفسیر داشت در پایین باید به زبان فارسی تفسیر میشد، دری تفسیر میشد، در حال که چنین نیست یعنی ای به این معنی است که اینا میخواین به مردم یک قسمی وانمود بکنن که ای اسلام است و شما پیش نیایین، به این مورد گپ نزنین. با در نظر داشتم اون صحبتایی که من قبلا داشتم، چون مردم از اسلام آگاهی دقیق ندارن و مردم همیشه اعراض میکنن، میترسن که ما اگر در این امور رو صحبت بکنیم مبادا حکم تکفیر به ما داده شود. اینا میرن امو تاریک ترین یا امو بسیار احکامی را که یعنی اصلا با شرایط امروز مطابقت نداره. و شما جناب استاد هستین، قایسه بستن، من نمیخوایم زیاد بازم میگم متاسفانه، حالا من باید صحبت بکنم اما ما مطالعه زیادتر ندارم، ما به اون خاطر این مثلا میگم که فقه قابل تغییر است، جز در مسائل عقاید در دیگر موارد پای تغییر بکنه. مثلا 1400 سال قبل که اسلام اومد مردم با اشتر از یک محل به محل دیگه نقل مکان میکردن، اما امروز ما میبینیم که موقعهای بسیار با مدلای بالا مردم از استفاده میکنه دیگه، اون زمان رفت. یعنی به این معنا که فقه در بعض امور نظر به شرایط زمان و مکان و نظر به وضعیت قابل تغییر است که من فکر میکنم طالبا به اونم روی کرده بسیار تاریکه که نزد خودشان است با او باقی ماندن، اما کشورهای دیگه میخواین که خود حقوق بشر یا حقوق ادبا یا حقوق خانما را هم در نظر بگیرن و نظر به شرایط روز وضعیت را قسمی تنظیم بکنن که همگی خود اونجا پیدا بکنن و بتونن نرمال پیشرفت داشته باشن، اما متاسفانه یا این کار نمیکنن. و دومی که من فکر میکنم اینا از امو بعد به تولد، البته تقاضا دارم که برای دوستا یک باور نادرست خلق نشه که هدف ما از قبیله یا در جاهایی که اینا زندگی کردن به تمام مردم است، نه به کسایی است که ذهنیت مثل طالب داره. اینا از امو قبیله که تولد شدن، دمو جایی که تولد شدن، از امو بعد به که تولد شدن، این همی چیزا در ذهن از یا پرورش داده شدن نهفته و همیشه اینا زن ستیز به بار آمدن. و بنان آل و شما تا که میبینین همی خود گروه طالبا هم یکی امو افراد برن پایشان است که تصامیم در سطح بزرگ میگیرن و یکی امو استیلای ما شما ساکرشان است که اوامر از اونا را اجرا میکنن که اونا کاملا به این باور هستن که کاملا زن ستیز هستن و تمام چیزایی که بر از اونا در زاده شده در رابطه همی است که زن من ایسی یک انسان اصلا حق زندگی نداره و در تمام امور باید تابع مرد باشه، در حالی که نه، اسلام قرآن مصادر تشریع که در فقه و شریعت است اصلا حقوق بسیار والایی را به زن دادن، اما متاسفانه اینا سوء استفاده میکنن. من فکر میکنم این دو دلیل است. اما در بخش دیگه سوال شما که وقتی که اینا میان اینمت یک قوانین وضع میکنن و بالاخره بر زنا یا بر مردم افغانستان این محدودیت ها را میارن، این چی پیامدها داره، چی تبعات داره و بالاخره آیا اینا خودشان فکر میکنن که اگر صدای ما امروز بلند میشه و ما میایم بر دفاع از مردم افغانستان در برابر از این قانون استاد میشیم، ما هم الحمدلله مسلمان هستیم، اما آیا اینا با پیامدهای از این فکر کردن قسمی که ما فکر میکنیم؟ من فکر میکنم پیامدهای بسیار جدی قانون بر مردم افغانستان و خصوصا بر زنان در افغانستان داره. یکی از اون موارد محرومیت در تمام امور اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی زن هست و شما ببینین وقتی که یک زن در از امور اجتماعی، از امور فرهنگی، از امور سیاسی، از امور اقتصادی در یک مملکت عزل میشه، حق نداره بیرون بره، حق نداره مشارکت اجتماعی داشته باشه. حتی شما میبینین که در یکی از مواد از این قانون آمده که بدون ضرورت زن نمیتونه، یعنی اگر وقتی که ضرورت دارم برایه باید اینا قدر ایجاب مراحت بکنه و باید اندامش تمامش پوشیده باشه و این گپا، یعنی به این معنا که اینا اصلا باور ندارن که زن غیر ضرورت از خانه بیرون شوه، در حالی که زن یک انسان است و او حقوق و آزادی هایی را داره که در قانون اساسی ما که گرفته شریعت است او حق داره. خود از این محرومیت وقتی که در یک جامعه که بالای 50% اگر بگویم، شاید ما کاذب نیستم که 50% از اون بالای 50% از اون زنا تشکیل میده، وقتی که نیمه از نفوس جامعه را اینا به خانه میشانن و از مشارکت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی منع میکنن، خب طبیعی است که در اونجا عقب‌گرد است. وقتی که عقب‌گرد بود نیمه جامعه فلج است، وقتی که فلج بود بالای نیمه دیگه مستقیما تاثیر خود داره. مثل که اگر ما این را به یک بدن تشبیه بکنیم، اگر ما وجود ما مثلا یک قسمت از وجود ما میسوزه، یک قسمت از وجود ما مثلا درد داره، آیا ما میتونیم بگوییم که این طرف دیگه یه سالم است؟ نبیت. و در حالی که ما این مسئله امروز در افغانستان میبینیم، نه زن، نه مرد، نه طفل، هیچ کس آرام نیست. اینا جامعه را فلج می سازن و مثل که امروز بیکاری غوغا میکنه، مردم یک لقمنان نداره، از تمام مرزها مردم کوشش میکنه که از افغانستان بیرون شون و بالاخره یک راه نجات پیدا کنن، در حالی که نمیفهمن که ای که از مرز بیرون میکنن باز چقدر دیگه مشکلات سر راه از اینا است. بالاخره ای ثابت میکنه که یعنی مردم در حال جامعه در حال فلج شدن و مردم هم در حال فرار از مملکت است. همچنان ای میتونه که سبب افسردگی بر زنها در جامعه شود که شده. دقیقاً آمارایی که بس تحقیقات شده گرفته شما دیدین که تقریبا شاید یعنی بالای 80-85% از خانم‌ها خصوصا کسایی که قبلا وظیفه داشتن کار داشتن در مسائل اقتصادی خودشان مستقل بودن، اونا به تکالیف روانی دچار شدن.
بله.
ما اگر در آینده اینمی موضوع پیش میره، ما یک جامعه مریض داریم، آیا باز ما میتونیم در آینده وقتی که یک جامعه مریض داشتیم همون چیزایی که حداقل خود از اینا ادعا میکنن که ما یک کشور آزاد آباد و فلان فلان داشته باشیم، آیا ما میتونیم اونها داشته باشیم؟ خب اگر ما زیاد پیش میرم شما اگر
دقیقاً تشکر نجلا جان، بسیار زیاد نقاط
اساسی یعنی یک نقطه آخر هم میخوایم بگویم بس میشم انزجار مردم نسبت به دین، نسبت به اسلام و نسبت به اینمی احکامی که اینا میارن، انزجار مردم و همچنان نمایش دادن اسلام تحت یک دینی که هیچ نوع آزادی و هیچ نوع حقوق در اون نیست، در حالی که اسلام دین انسانیت است و ما عملا میبینیم که این احکامی که اینا تطبیق میکنن مردم انزجار خدا میگن از همو اسلامی که طالب داره، ما از همو اسلام گریزان هستیم و یا واقعا غیر قابل جبران است، بسیار صدمه شدید به اسلام و صدمه شدید برای مردم افغانستان و برای افغانستان داره.
تشکر، بسیار نقاط اساسی را گفتین خانم نجلا، خصوصا یک نقطه بسیار مهم شما می بود که در حقیقت این گفتمان ها راه را بر یک گفتمان و همچنان این گفتمان ها راه را بر ارتقای سطح آگاهی مردم از وضعیت موجود در این مسائل باز میکنه و همچنان یک نقطه بسیار بارز دیگه که شما بیان کردین مسئله تغییر احکام فقهی است که دقیقاً قاعده بسیار مشخص فقهی وجود داره که میگه لا ينكر تغییر الاحکام بتغییر الزمان والمکان. این قاعده یکی از قواعد برجسته فقهی است و کارشناسای عزیزی که اینجا حضور دارن با اهمیت این قاعده در قانونگذاری اسلامی دقیقاً پی میبرن و این بسیار مهم است که پیشرفت و تکنولوژی و همچنان پیشرفت‌های اجتماعی باعث ایجاد قوانینی شود که تسهیل بکنه برای مردم زندگی را. برمیگردیم به جناب محترم رحمانی صاحب. رحمانی صاحب اخیراً نوشته‌ها و تحقیقات هم در پیرامون این قانون داشتن. اگر امو موارد بسیار مشخصی را که در این قانون جناب رحمانی صاحب شما در او تحقیق کردین و اونا را میتونیم که مصادیق تبعیض جنسیتی بدانیم، اینمی موارد اگر شما لطف کنین بسیار کوتاه بیان بکنین و بعدن بریم یک جنبندی از هر یک از دوستا داشته باشیم. تشکر.
بسیار خوب جناب استاد، در خصوص این قانون البته من یک نوشته دارم که در روزنامه اشت صبح شاید چاپ شود امروز یا فردا تحت نام یادداشت‌های بر قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر که در این ده مورد ما به این مناد شناسایی کردیم که البته این قانون بسیار مشکل داره، البته ده مورد که از جمله مشکلات اساسی قانون است مامور برشون بودیم. این قانون میتوان به عنوان قانون دراکون قرن 21 دانست، یک دراکونین لا، یک قانون بود که در قرن 7 قبل از میلاد بود و از جمله قوانین بسیار سخت بود که برای جرایم بسیار عادی مجازات مرگ پیش بینی کرده بود و به این هم در واقع یک مرگ تدریجی از برای خانم‌ها در واقع برای قرن 20 میره میتونه بگیم قانون دراکون است. اولی که در خصوص قانون که می خود از این قانون ارزش حقوقی داره یا نه، البته می خودش محل بحث است به خاطر که دولت طالبا یک دولت دیفکتو هست و از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و همچنین ها مشروعیت داخلی ندارن و همچنان این قانون هم طی مراحل خود طی نکرده شده. اینها از یک طرف قانون میگن که ما تنها به قرآن کریم و به احادیث باور داریم و به فقه باور داریم و از طرف دیگه باز از کلمات مدرن غربی استفاده میکنن مثل کلمه قانون. خب این قانون در کجا تعریف شده؟ اینها چیزایی هست که در واقع ارزشی سند از زیر سوال میبره. اما مثل که بدخش صاحب گفتن یک ستمنامه است، اگر بخوایم نخوایم طالب میره تطبیق میکنه، مثل که دیروز تلویزیون ملی در قندهار اینا بستن بر اساس قانون. به این معنی قانون عملا در افغانستان تطبیق میشه و امروز خبرهایی را شنیدیم که خانمها را اینها جریمه میکنند به خاطر از اینکه محرم ندارند. بران ارزش حقوقی سند این ارزش حقوقی نداره، اما به عنوان یک ستمنامه بالای مردم تطبیق میشه. دوم، انحصارگرایی مذهبی است که ما در این مقاله سرش تاکید کردیم که اتکای از این در یک کشور کثیرالمذهبی مثل افغانستان که از مذاهب مختلف در افغانستان هست، در اینجا تنها اتکا به فقه حنفی در واقع یک نوع تعصب مذهبی هست، یک نوع استبداد مذهبی است. به این معنا که مثلا در رابطه با تعریف از منکر و یا که واجب هست و یا نیست، حرام هست و یا نیست، و بین فقها اختلاف نظر هست. این که ما یک دیدگاه بریم سر هم تعمیل بکنیم، این خود در واقع انحصارگرایی مذهبی هست. دیگر صلاحیت های بیعد و حصر محتسبان هست. به این معنا که صلاحیت های اینها کاملا بیعد و حصر قرون وسطایی هست از دو لحاظ. یکی به لحاظ وظیفوی است که اینها هم پلیس هستند و هم قاضی هستند و هم زندانبان هستند، که من مادایش نشته نمی کنم، دوستان میتونند که به خود قانون مراجعه بکنند. و از طرف دیگر در خود تعیین از این که چی چیز منکر هست و چی چیز نیست و مجازاتش چی است، از این حیث هم اینها در واقع صلاحیت بیعد و حصر دارند که برخلاف مو پرنسیب اصل قانونیت جرایم و مجازات هست و برخلاف پرنسیب های بین المللی است که افغانستان به عنوان یک دولت در واقع متعهد هست. دولت طالبا وقتی که بحث رسم شناسی خود مطرح میکنند، به این معنی خود به عنوان یک دولت ملت مطرح میکنند و دولت افغانستان اگر طالبا کنوانسیون های بین المللی را قبول ندارند، خب مجرایش وجود داره که بگه که ما این کنوانسیون ها را ما نمیپذیریم. از یک طرف اینها سکوت اختیار کردند که اینها پذیرفتند، و از طرف دیگر اینها در ضدیت با کنوانسیون های بین المللی عمل میکنند که خود نشان میده که اینها در واقع یک عضو مسئول جامعه بین الملل نیستند. دیگر نقض حقوق بشری است که البته در قسمت خود نوعیت پوشش و لباس و صدا جناب بدخش صاحب بسیار خوب مطرح کردند که مو آیت 31 سوره نور است و همچنان آیت 33 سوره عذاب است که در سوره عذاب هرچند در خصوص امسران پیامبر خداوند یک رژیم خاص را در نظر گرفته، یعنی محدودیت های بیشتری هست نسبت به دیگر خانم ها، اما در اونجا ما میبینیم که بر خانمان امسران پیامبر صدایشان عورت نمیدانند، بلکه میگه شما به طریقه معروف صحبت بکنید، به طریقه شایسته صحبت بکنید. این نشان میده که به این معنا که صدای زن عورت نیست. در خصوص گشت و گذار، حال در عصر حاضر یکی از لازمه های گشت و گذار استفاده از وسایل نقلیه است. اگر یک خانم کار میکنند، خب اینها بسیار محدودیت هایی را وضع کردن و امروزه ما میبینیم که دیروز هم جریمه کردن و پریروز هم در این قسمت خانم ها را جریمه کردن و این در ضدیت با کنوانسیون های بین المللی است. من به خاطر کنوانسیون های بین المللی میگم، به این معنی که مخاطبان من مردم افغانستان و جامعه بین المللی هست. این مقاله در اولش هم نوشته کردیم که در واقع نگاه ما و به این معنی که توجه ما جامعه بین المللی است که توجه از ما بیشتر جلب شود، به خاطر از اینکه ما حرف با طالب نداریم، طالب حرف ما را نمیشنود. این که جامعه جهانی میخواد تعامل بکنه برشان پامانده شود که اینها یک گروه غیر مسئول هستند که هستند باورمند به هیچ ارزش نیستند و خانم ها را در واقع به عنوان برده و ابزار استفاده میکنند، دیگه از هیچ استفاده دیگه ندارند. دیگه بحث حریم خصوصی است که بسیار وحشتناک در این قانون نقض شده، به این معنا که از بررسی و تلاشی موبایل های مردم هست و این که مثلا چه قسم اگر یک خانم حتی در خانه صدای خود را کم بالا میکنه، اینها میتونن خود را تجسس بکنن، پیدا بکنن و مجازات بکنن. و حتی در قسمت رابطه زناشوهری که وجود داره، چه قسم باشه چه قسم نباشه، در واقع در این قانون متاسفانه حریم خصوصی افراد نقض کرده و این برخلاف آیت حکم قرآنی است، ولا تجسس، به این معنی که شما نباید تجسس بکنید. اما این قانون در واقع هدفش همی است که دیگه هیچ چیز بنان حریم خصوصی نیست، یعنی حوزه خصوصی و حوزه عمومی را کاملا از بین برده، نهادهای عدلی و قضایی کاملا از بین رفته. به این معنی این قانون ما را میبره به یک همون دوره اول طالبان که اصلا کل نهادها یکی میشه. دیگه بحث آزادی رسانه هاست. آزادی رسانه در این قانون کاملا نقض شده، به این معنا که آن چیزی که جاندار هست دیگه نشر از اون ممنوع هست. و دیروز هم به خاطر از اینمی که تلویزیون ملی در قندهار اینها منع کردن نشراتش، به خاطر از اینکه در اونجا عکس انسان ها و دیگر جاندارها را نشر میکنند که در واقع این برخلاف آزادی بیان و همچنان برخلاف امو ارزش های اسلامی هست. همچنان بحث آزادی های فرهنگی در قانون شما میبینید که بحث مثلا تجلیل از نوروز، مثلا آتش بازی، اینها مثلا در جشن استقلال خودشان آتش بازی میکنند، او ممنوع نیست. به این معنی که میخواد بحث تجلیل از روز استقلال این یک پدیده غربی است. کشورهایی که بحث دولت ملت یک پدیده غربی هست. به این معنی که اینها روز استقلال تجلیل میکنند که هیچ مبنای شرعی نداره. مثلا شب یلدا یا آتش بازی که مردم به خاطر جشن اینها میکنند، اینها را ممنوع میپندارند. این پارادوکس هایی هست که اینها نمیتونند اینها را حل بکنند. متاسفانه طالبان دچار یک پارادوکس های مذهبی و ارزشی شده که ده این قانون خوب است که نمایان شده که مردم بفهمند که می طالب ذهنش چی است و مانیفستش چی است. بحث کودکان است. این قانون نه تنهایی که بالای بزرگ سالان، بالای کودکان هم تطبیق می شه و در قوانین مثلا زمان جمهوریت مثلا تا مسئولیت جزایی بر طرف تا سن 12 سالگی بود، اما هیچ سن تعیین نشده. به این معنی که یک طفل 3 ساله 4 ساله هم که اگر یک کار بد را انجام میده، اینها میتونن بالایش مجازات تطبیق بکنن. متاسفانه هیچ سن تعیین نشده و این در واقع نقض حقوق اطفال است. بحث دیگه بحث خلط میان گناه و جرم است که اینها در واقع هر آن چیزی که گناه هست اینها را جرمنگاری کردن که برخلاف پرنسیب های حقوق جزاست و برخلاف پرنسیب های در واقع بین المللی هست که شما نمیتونه هر آنچه که گناه هست برای شما جرمنگاری بکنی، که در واقع جرم امو نقض ارزش های اساسی و حیاتی جامعه است. نه که مثلا یک نفر موی خود یک قسم اصلاح بکنه، شما برای برین برایش مجازات تطبیق بکن. و تعزیرات و حبس اینها در واقع کلش مجازات هست که بالای افراد مطابق به این قانون تطبیق میکنن. بحث دیگه که بسیار خطرناک است و این در واقع هشدار دهنده است بر دیپلمات های خارجی در افغانستان که این قانون تنها بر ادوای افغانستان تطبیق نمیشه، گفته کسانی که مقیم در افغانستان هستند به این معنی که بالای دیپلمات ها هم تطبیق میشه، اینها را مستثنا نکرده. بنان دیپلمات ها هم مسئولیت دیگه مسئولیت جزایی ندارن مطابق با کنوانسیون های بین المللی و کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین، و همچنان دوستی و کمک با کفار منع شده. و از طرف دیگه به این معنی که موسسات بین المللی دیگه فعالیت کردن نمیتونن و دیگه موسسات داخلی در افغانستان نمیتونن کمک بخواین از موسساتی که در واقع آنها به زمین ها کافر است. دیگه مورد هفتم، سه مورد دیگه مانده، من بسیار مختصر اشاره میکنم. بحث پلیسی کردن جامعه است. پلیسی کردن جامعه به این معنی که این قانون میخواهد که تمام افراد جامعه در واقع در پی تجسس یکدیگر باشند، در پی ازی باشند که کی کار بد انجام میده، کی کار بد انجام نمیده، و تمام افراد جامعه بدون ازی که بفهمن احکام اسلامی را، اینها میتونن که عمل به معروف بکنن و نهی از منکر بکنن که ماده هفتش این صلاحیت برای هر کس داره و کسی که قدرت داره، با استناد به مو حدیثی را که اینها مطرح میکنن. من فکر میکنم که این در واقع بسیار وضع خراب میکنه، به خاطر که مردم افغانستان 70% مردم بی سواد داره و مردم در بعضی از موارد بین ارزش های فرهنگی و ارزش های اسلامی نمیتونن تفکیک بکنن. و این شما اون چیزی که فرهنگ منع کرده بوده، شاید بگن که می بد است و بالای مثلا خانم حقوق آزادی های فردی مردم نقص بکنن، که متاسفانه این قانون مشکلات فردی زمینه داره. و از طرف دیگر اینها خو محکمه هم نیستن، به این معنی که اگر دو نفر شاهد مقبول شهادت، مقبول شهادت که کی مقبول است و شرایط شهود چیست و شرایط شهادت چیست، این خو محکمه باید تعیین بکنه. اما اینها در واقع هر کسی که راپور داد که فلانی این کار بد انجام داد، اینها اگر دو نفر بود با استناد به میتونن که افراد اینها چی بکنن، مجازات بکنن. و این در واقع دشمنی ها را در افغانستان بیشتر میکنن، آزادی های فردی را صدمه میرسونه، حریم خصوصی را صدمه میرسونه. و این قانون بسیار واقعا یک قانون وحشتناک است. بحث دیگه اپارتاید جنسیتی هست که در ماده هفت اساسنامه روم آمده، که این البته یک بحث تکنیکی هست. من همقدر در خدمت شما عرض میرسانم که در این ماده یک بخش آمده آزار اذیت، و آزار اذیت هم تعریف شده که در واقع محروم ساختن عمدی و شدید یک گروه یا جماعت از حقوق اساسی ها. خب این از یک طرف گشت و گذار یک حق اساسی است، وقت یک چند حق بنیادی است. وقتی شما این حقوق نداشته باشین دیگه حقوق استفاده کردن نمیتونید. حق گشت شما اگر گشت و گذار کردن نتونید، اگر شما حق آزادی بیان نداشته باشین دیگه شما نمیتونید فعالیت سیاسی داشته باشین، شما نمیتونید مکتب بخونید. وقتی من نتونم از خانه برایم، پس چطور میتونم مکتب برم؟ اینها در واقع نشانه گرفتن عموم اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق که دیگه حقوق بر اساس از استوار است. مثلا حق آموزش، در حق آموزش دو حق دیگه مهم است. شما حق آزادی بیان داشته باشین و حق گشت و گذار داشته باشین. وقتی که دو حق سلب بکنه در واقع حق آزادی آموزش بی‌معنا میشه. دیگه مشکل در قانون نویسی است که متاسفانه قانون سراسر از مشکلات است و معلوم میشه که کسانی که قانون نوشته کردن اینها آشنا با ادبیات حقوقی نیستن. اینها در واقع تنها از نمی کتاب‌های مختلف فقهی جمع‌آوری کردن و بدون از اینکه بازی را یک نوع انسجام درونی به لحاظ شکلی حداقل بین این احکام به وجود برند. متاسفانه معلوم میشه که اینها در واقع هیچ آشنایی با قانون گذاری جدید ندارند که به اساس از وی قانون نوشته بکنه و به می خاطر میر قانون شاید به مو از باب چی برتان بگویم تسامح بگویم، اما این قانون نیست. در واقع این یک شبه قانون است، یک ستمنامه است گفته بدخش صاحب که بالای مردم افغانستانی تحمیل شده. دیگه مشکل اساسی دیگه این قانون عدم میکانیزم برای پاسخ‌دهی محتسبان هست و این معنی که دیگه قانون هیچ برای محتسبانی که سوء استفاده از صلاحیت میکنند هیچ میکانیزم مشخص نیست.
بله رحمانی صاحب بسیار تشکر. اگر همینجا پایان بتیم به صحبت شما با اجازه شما و برگردیم، فقط برای یک دقیقه جنبندی به خاطر ختم برنامه به بسیار نقاط اساسی شما تماس گرفتین، جهان سپاس. جناب بدخش صاحب اگر در یک فرصت بسیار کوتاه بگوین که چطور میتونیم از این قانون در مسیر به رسمیت شناختن یا جرم‌انگاری اپارتاید جنسیتی گروه‌هایی که امروز در این زمینه دادخواهی میکنند، نهادهای مدنی، مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی استفاده کنند.
کوتاه خدمت شما عرض بکنم استاد که یک رسالت انسانی متوجه همه کسایی که از مسائل حقوق بشری، نهادهای داخلی افغانستان که در راستای حقوق بشر کار میکنند، علما و اندیشمندانی که متون دین را درست میفهمند و دنبال پی احادیث روایت شده دوران ستم و جعل خلفای اموی و عباسی نمی روند، اینها باید متن قرآن را تشریح بکنند. نهادهای حقوق بشری که در افغانستان در راستای حقوق بشر کار میکنند، نهادهای بیرونی در مجموع دست به دست هم بودند تا جرم انگاری شود به معنای واقعی کلمه، بر مبنای اصل نص صریح قرآن، نه روایات احادیث و نه هم دیدگاه و اقوال فقها که اونا قابل تغییر هستند و طبق حقوق بشر اسلامی مصوبه قاهره و همچنان کنوانسیون های حقوق بشر سازمان ملل متحد تا فشار وارد بکنند که هم بتواند برای طالبان مؤثر باشه و هم قضیه جرم انگاری شود.
بسیار تشکر خانم نجلا رایل. همونطور که از فهوای بحث همه ما و شما دریافتیم، مصادیق بسیار زیادی در این قانون وجود داره که همگی در ارتباط با اپارتاید جنسیتی است و زنان و بانوان افغانستان از حقوق مسلم و بنیادی از اونها محروم میسازند. چطور میتونیم ما و شما و تمام نهادهای مدنی و حقوق بشری که از این مصادیقی که در این قانون آمده در راستای جرم‌انگاری اپارتاید جنسیتی به شکل درستش استفاده بکنیم و بتونیم این داعیه را به سرمنزل مطلوب برسانیم؟
تشکر. ما بسیار کوتاه و در یک جمله میخوایم خلاصه بکنم. اولی که ما باید مثل قبلا گفتم و برنامه شما هم در اون مورد است، آگاهی ها را افزایش بدیم تا مردم از دین بفهمند و بر علیه از اینا هم بستگی به اتحاد خدا، هم علمای دین، هم نهادهای جامعه مدنی و هم نهادهای حقوقی هماهنگی بکنن و از نهادهایی که بر حقوق بشر کار میکنه، سازمانهایی که بر حقوق بشر کار میکنه و همچنان محاکم بین الملل اینا بعد از اینکه جرم‌انگاری میکنن، از اونا بخواین که یا برای به محکمه جزای بین الملل و مجازات شون تا من بعد برای کسایی که بعد از این در افغانستان فعلا در افغانستان طالبان است و اگر بعد از این حتی طالبان نمی باشه، برای دیگرا هم ای به مو اصطلاح حقوقی عبرت باشه.
تشکر خانم نجلا رحمانی صاحب. ختم کلام با شما بسیار کوتاه.
جناب استاد، این قانون در واقع بحث می اپارتاید جنسیتی را در واقع مشروعیت داده، یعنی صیغه قانونی برش داده. من فکر میکنم که حال بسیار کار بر نهادهای حقوق بشری بسیار آسان کرده، که یک زمان خو معلوم نمیشد به خاطر اینها بسیار مبهم صحبت میکردن، میگفتن ما کنوانسیون های بین المللی رعایت میکنیم میگپا، اما ما با استناد بین می قانون میتونیم که به مراجع بین المللی در واقع مراجعه بکنیم و بگیم که اینی مانیفست طالبا هست، و از طرف دیگه این در واقع یک ای کتاب است و دیگه این کتاب که قاضی القضات اینها نوشته کرده، این دو کتاب در واقع مانیفست طالبانیزم است، که اینها در واقع با نمی قانون مردم بی‌دفاع افغانستان بالایشان ستم میکنن و از حقوق اساسیشان محروم میکنن، و این خود در واقع در مغایرت با ماده 7 اساسنامه روم و از مصادیق جنایت علیه بشریت است. این قانون در واقع ترویج کننده یا این قانون هر روز باعث از این میشه که طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت شد. بنان یک مجال خوب، یک فرصت خوب است برای نهادهای حقوق بشری که از نمی چالش و از نمی مشکلی که هست چه قسم ما از این استفاده بکنیم در آینده و برای دادخواهی های خود بیشتر استفاده بکنیم.
بسیار تشکر مهمانان عزیز و گرانقدر. برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. امیدوار هستیم حضور گرم شما را در کلاب هاوس و یا همچنان برنامه های اسپیسی که به ارتباط این برنامه عنقریب دایر میگرده داشته باش. جهان سپاس.